منم فقط یه سرایدار پیر و فرسودم، یه پیر زن.
اینجوری حرف نزن.
واقعیت ها همیشه بر وفق مراد ما نیستن. من شاید پیر و شکسته باشم، اما هرگز بیعقل نبودم. تو میتونی هر جور که دلت میخواد با اموالت برخورد کنی. همه مدارک توی اون صندوقچه زیر همون میزه که سینی یخ در بهشت و فالوده رو روش گذاشتی، سالم و دست نخورده، حتی قفلشم عوض نشده، همونطور که از پدر و مادر خدا بیامرز تحویل گرفتم.
ببین رخسار بانو، من فکر میکنم تو دچار سوء تفاهم شدی. من بدون در نظر گرفتن رفاه حالتو دست به هیچ کاری نمیزنم.
رفاه من؟ تو چی خیال کردی پسر جون؟ فکر میکنی این تن رنجور من 4000 متر جا براش کمه؟ فکر میکنی من واسه خودم ناراحتم؟ نه، تو داری اشتباه میکنی.
نمیدونم چرا هرچی میگم جور دیگه ای برداشت میکنی.
سرسختی از عوارض تلخ پیریه که بعضیا دوچارش میشن. باشه یه وقت دیگه در مورد شرف میزنی. من نمیخوام چیزی رو بهت تحمیل کنم، اما قبل از اینکه دست به هر کاری بزنی یه نگاه به اطرافت بنداز. بد نیست که از اون کوره راه قدیمی که به ساحل ختم میشه یه سری به دریا بزنی. تو اون مسیر هنوز صدای پای پدر و مادر با شرف و خیرخواهت شنیده میشه. پدر و مادری که همه عمرشون پاسوز بچه هاشون شدن و توی همین خونه یکی یکی نوبت پروازشون رسید. یادت باشه اونا خیرخواه بودن و خیراندیش. آدم ها همیشه فقط به خودشون تعلق ندارن، گاهی مال گذشته هستن، گاهی مال آینده، گاهی به افراد دیگه تعلق دارن و بعضی وقتا هم مال فکر و اندیشه خودشون هستن. خیلی کم پیش میاد که یه آدم فقط و فقط مال خودش باشه. پدر و مادرت، اعضای خانوادت، همگیشون مال مردم بودن، یا دست کم اینجوری خیال میکردن. تو هم که دیگه بچه نیستی، ماشاءالله یه مرد گنده 50 ساله‌ای. نمیشه مثل قدیما با ترکه نازک انار سر به راهت کرد. خودت باید راهو از چاه تشخیص بدی، فقط خودت.
رخسار بانو،
منو ببخش. خب بهتره تا یخ در بهشتت آب نشده بخوریش، منم تنهات میزن.
من که آخه لعنت باشید. نگویید مملکتم برای من چه کرد، بگویید من برای میهنم چه کردم.
جبران خلیل جبران.
خوبه خوبه. تو اتاق کار شهردار خوش‌ذوق بایدم همچین تابلوی وجود داشته باشه.
وقتی بهش گفتم که شهردار باش کار داره، فکر کنم مثل بچگیش گوشاش
قرمز.
خیال کرد که حالا همه مال و حوالش شهرداری چپون میکنه.
خب ترقی جان، با تبلیغاتی که اونور آب میشه، منم اگه جای اون بودم همین خیالو میکردم.
کی فکرشو میکرد رحمت جیغیل خودمون یه روز بشه شهردار بندر و حاکم اسکله، بعدش هم بشینه تو کاخ قدیمی شهرداری که اون موقع ما آرزو داشتیم فقط جلوی درش وایسیم.
ای 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 ای، یادش بخیر. اون تابستون یادته که دزدکی سوار قایقه، کمال خدا بیامرز، شوهر رخساره شدیم.
آه به عشق دیدن اسکله و کشتی های باربری روسی.
وقتی آقا کمال ما ستار رو وسط را تو قایقش کش کرد نزدیک بود از عصبانیت هر ستامون رو پرده کنه تو دردش.
شبو چرا نمیگی ترقی؟ بابام همه یه تنم و با کمربند سیاه و کبود کرده بود.
بدبختی این بود که کمال هر سمون رو برگردون به ساحل آرزوی دیدن کشتی و اسکله باربری رو به دلمون گذاشت.
خیالی نیست داداش، خیالی نیست. اگه اون خدا بیامرز نزاد جنابالی اسکله رو ببینی، اما عوضش من الان حاکم بلا منازع بارندازم. امروز میتونی هر جایی رو که دلت میخواد ببینی.
ممنونم ممنونم.
حسابی خوشحالت شده ها.
راستی بهزاد،
بله.
از برادرات چه خبر؟ خواهرت چی شد؟ بالاخره با آرزوهای بزرگش رسید؟
من آوردی که محترمانه بازجویی بشن.
نه به خدا، اگه ناراحت میشی میتونیم در مورد یه چیز دیگه حرف بزنیم.
نه بابا، مهم نیست. برای من قابل درکی که تو چیو بخوای بدونی. هیچ چیز مهمی در کار نیست. خودت که میدونی برادر بزرگ ما بهرام خیال میکرد با گندگویی های حزبی و دسته‌ای میتونه دنیا رو زیر رو کنه، غافل از این که حتی نتونست به خودش یه تکون کوچولو بده. به نازم کورکورانه پیرو برادر بزرگه بود. از بچگی بهرامو برای همه ما برادر و خواهرای کوچیکتر یه بت تعریف کرده بودن که تمام نظریاتش با چشم و گوش بسته مورد توجه و تایید قرار میگرفت. غافل از این که همین بت سازی بنیان یه خانواده رو زیر رو میکنه و سرنوشت خیلی ها رو تغییر میده. فرار برادر بزرگ ما که گرایشات چپ داشت از کشور و دنبال روی بهناز خواهرمون از بهرام همه چیز خراب کرد.
از اون اولم عرق عجیبی به بهرام داشت.
با سیاسی شدن بهرام و بهناز کم کم پای ما هم به خارج باز شد. به هر حال یکی باید اون دوتا رو که توی تارنکبوت افکار چپ گیر افتاده بودن جمع میکرد. همیشه دلم میخواست سرشون داد بزنم و بگم که تئوری های اونوری ها به درد خودشون میخوره آقا. اما خب من برادر کوچیکه بودم و کسی به حرف من توجهی نداشت. گاهی خیلی دلتنگ اینجا میشدم، مخصوصا مواقعی که با زنم اختلاف داشتم. اما اونا من از اومدن میترسوندن. مرگ پدر و دست تنها بودن بهداد با یه مادر مریض انگیزه قوی برای برگشتن به ایران بود. اما متاسفانه مادرم با فاصله کمی بعد از فوت پدرم مرحوم شد و خدا رفتگان شما را بیامرزه. دیگه لزوم خاصی برای اومدن احساس نمیشد. حالا ما یه خانواده چند پاره ایم که هر کدوم یه گوشه از دنیا داره زندگی خودش رو میکنه. بهرام تو لهستان هنوزم دنبال تئوری‌های بلوک شرقی سرگردونه. بهناز تو فرانسه به کلی از سیاست دست برداشته و خودشو با سالن‌های مد لباس سرگرم کرده. منم که به عنوان استاد فلسفه دارم دوران بازنشستگیمو می‌گذرونم. بهرام ازدواج نکرد و بهناز یه دختر خوشگل و یه شوهر خبرنگار کچل داره. نمیدونم اگه ایران مونده بود و زن توهین شد الان چه حال و روزی داشت، اما میدونم که حتما از اینکه شوهرش کچل نبود خیلی خوشحال میشه. اگه میخوای از زبون من بشنوی که خواهرم از پشت پا زدن به عشق سابقش راضیه یا نه، بهت میگم که کور خوندی. چون باید اونقدر صبر کنی که از زبون خودش این حرفو بشنوی.
پس اونم فقط یه دختر داره.
چطور مگه؟
آخه رحمت ما هم فقط یه دختر داره.
خدا حفظش کنه. خب فکر میکنم به اندازه کافی در مورد گذشته و تعداد جوجه های متولد شده دو طرف حرف زدیم. اگرم فکر میکنه که قبول کردم این دیدار فقط واسه تجدید خاطره است، باید بگم که آقایون کور خوندید. بنابراین پیشنهاد میکنم که برید سر اصل مطلب.
و چه دیپلماتی.
درسته که من یک استاد فلسفه هستم و از سیاستم حالم بد میشه، ولی خب چند سال زندگی با بهرام و بهناز یک کمک اصول سیاسی رو به منم یاد داده. یه شهردار که با خودش قرار گذاشته در آینده سناتور بشه، هرگز برای تجدید خاطره کسی رو به تراس رو به اسکله شهرداری دعوت نمی‌کنه قربان.
درست فهمیدی بهزاد جان. تجدید دیدار و خاطره فقط یه بخشی از قضیه است. من میخوام باها در مورد مسائل مهمتری حرف بزنم.
مثل چی؟
مثل خونه باغ رو به دریا.
ببین بهزاد جان، به لحاظ شهرداری زمین خونه باغ که گویا سهم خانواده شما از ارثیه آبا و اجدادیه، یه موقعیت طلایی و ایدئال واسه این بندر کوچیکه.
کاملا درسته، اما باید بهت یادآوری کنم که اون خونه باغ فقط سهم الارث من از ارثیه فامیلیه. بقیه سهم خودشون از زمینای دیگه پدر و مادرم گرفتن. بهداد برادر کوچیک ما تو ایران ترتیب همه مراحل قانونیشو به کمک وکیلمون داده.
خب پس اولین مانع برداشته شد.
کدوم مانع؟
عجله نکن ترقی، عجله نکن، ما باید آروم آروم بهش حالی کنیم.
چی آخه؟
ببین بهزاد، رحمت یه طرح عالی کارآفرینی داره.
خب
طرحی که روی زمین خونه باغ حتما جواب میده.
یه مجتمع تفریحی فرهنگی شامل همه اون چیزایی که میشه برای مردم دیدنی و جذاب باشه. در واقع یه پروژه جذب توریست.
فکرشو بکن، یه مجتمع شامل پارکینگ بزرگ، غذاخوری‌های زنجیره‌ای، مهمانپذیری عالی، شهر بازی، کارواش، سالن ورزشی و فوتبال ساحلی و طرح سالن‌سازی دریایی.
ای صبر کن، انگار خیلی داری تون میری، یکمی آروم‌تر.
یعنی چی؟ همه اینا به خاطر ایجاد شغلی که تو بندر را میفته. فکرشو بکن، با کمک این مجتمع به جرأت ما دیگه تو بندر جوون بیکار نداریم.
خوبه، عالیه. ولی همه اینا چی ربطی به من داره ها؟ اگه فکر میکنید که من زمین رو به شهرداری میفروشم کور خوندید، چون من کم کم دارم از فروش خونه باغ تا زنده بودن رخسار منصرف میشم. اون خیلی بیشتر از اونی که من فکر میکردم به اونجا وابسته است. علاوه بر اون فکر میکنم که دارم خودم رو دوباره توی اون خونه باغ پیدا میکنم.
یعنی دیگه نمیخوای اونجا رو بفروشی؟
تا رخسار راضی نشه نه.
البته ما هم قصد خریدو نداشتیم، یعنی اگه دلمونم میخواست نمیتونستیم.
منظور چیه؟
روشن بهزاد جان، شهرداری یه بندر کوچیک مثل اینجا هرگز نمیتونه پول خرید چنین زمینی رو بده.
خب پس تو دقیقا از من چی میخوای؟
یه کمی همکاری.
او خدای بزرگ، اگه نمیفهمم شما چی میگی.
به زودی میفهمی. کافی از ماکتی که برای مجتمع ساختیم دیدن کنیم.
تو دفتر مهندسین طراحی طبقه پایین.
امان از دست شما دوتا رفیق نابا.
عجب بارونی شده، نوبر بهار که میگن همینه دیگه.
آسمون به حال زار منش میرسه رخصار.
وای باز احترام خانوم مرثیه رو سر گرفت. آخه مامان من بلیط گرفتن ناصر واسه عسلویه کجاش باید بساط حال زار شما رو فراهم کنه؟
چونم مرد نشده حال خوب خودت مادری، تو نمیدونی تو دلی وامونده ای من چه آشوبیه؟
صلوات بفرست مادر جون. خب اینم مادره دیگه، دلش طاقت نمیده.
خب رخساره جون، سر کار رفتن یه جوان دیلاق که تازه به عشق یه درد مزمنم دچار شده کجاش گریه زاری داره؟ مگه باباش ثروت قارون داشت یا ننش گنج ملکه مصر رو یدک میکشید که دست رو دست بذاره؟ اونم یه جوونه که هزار تا آمال آرزو داره، میخواد زندگی کنه، نمیشه همش بشینه بر دل آبجی و ننش و کاسه چه کنم دست بگیره که.
خب اینم درسته مادر.
ای خدا، چی میشد تو همین بندر خودمون یه کار واسه این بچه ها پیدا میشد تا آواره کوه و بیابونشه.
ببینی یه جوری حرف میزن انگار اصلوی مملکت خارج است. تازه مگه به جز ماهیگیری و صید کار دیگه ای هم تو بندر واسه جوانا سراغ داری؟ اونم که دیدی نمونهش داماد بیچاره، شوهر خود من بدبخت. چی شد؟ نفله دریا.
خدا خودش یه خیری جلو پای این جوانا بذاره.
رخسار بانو،
بیا تو مادر، غریبه نیست، بیا.
سلام. شما اینجایید؟
سلام.
سلام علیکم.
خاک به سرم ارباب پسر، من نمیدونستم شما خونه تشریف دارید و الا مزاحم رخساره جون نمیشدم.
نه نه نه، اصلا مهم نیست، من اومدم به رخساره بگم چه بارون قشنگیه.
بارون؟ بله بله.
این خانم جوون دختر شماست؟
دستبوسه.
دخترم، من از شنیدن ماجرای شوهرت خیلی متاسف شدم.
ممنونم.
دختر من فکر میکنم فقط یه چند سالی از شما کوچکتر باشه، اسمش آناهیده.
بله، خدا حفظش کنه، حتما دلتنگش شدی.
بله بله بله. راستی من نوه کوچولوی شما رو هم دیدم، اون تصمیم داره در آینده نقاش بزرگی بشه، قراره یه نقاشی هم از من بکشه.
شما لطف دارین ارباب پسر.
ای بابا، دوره خانبازی و ارباب رعیتی سالهاست که دیگه باب نیست، لطفا منو ارباب خطاب نکنید، احساس خوبی ندارم.
مامان بهتره بریم دیگه. آره دیگه، ما با اجازه مرخص میشیم.
بله، کجا نشستیم دیگه؟
اگه من مزاحم مجلس زنونه شدم میتونم برم.
ای وای، نه، این چه حرفیه، ما کم کم باید میرفتیم، میخوام این چند روز باقی مونده حسابی بهش خوش بگذاریم. خب معلوم نیست که تو اون بره بیابون چی باید بخوری.
بابا مامان بریم.
با اجازه.
از دیدنتون خوشحال شدم. مراقب پسر کوچولوتون باشین، خیلی با استعداد.
بله ممنون. خداحافظ.
خداحافظ. چقدر گیج و مضطرب بود.
آخرش این دوتا بچه کار دستش میدن.
یادم اون سالا خیلی شاد و سرزنده بود، حالا چقدر به نظرم پیر و شکسته شده. وقتی گفتم بارون قشنگه، انگار داره به حرفای آدم فضایی گوش میده. مطمئنم تا حالا فرصت نداشته که به زیبایی اطرافش توجه کنه.
ای مادر، کوله بار زندگی اونقدر سنگین و کمرشکن شده که دیگه واسه کسی دل و دماغ نمیذاره. این احترام بدبخت یکی از همین آدم هاست که داره زیر بار این زندگی هی خم و راست میشه. فقط خدا کنه جوهرش اونقدر محکم باشه که نشکنه.
پسرش برای کار باید به اصلویه بره.
بله، و این برای احترام یعنی درد و رنج. راستی رفتی شهر داری؟
آره آره، اونا پیشنهادات تازهی دارن.
پیشنهاد؟
خونه باغو میخوان. شهردار جدید که همون رحمت جیغیلی بچه گیای ماست، راست رسکی باز خودش کسی شده، افکار بزرگی هم تو سرش داره.
افکار بزرگش پیشکش خودش. شهرداری که وسش به خرید خونه باغ نمیرسه.
اونا هم نمیخوان خونه باغو بخرن، فقط پیشنهاد مشارکت در طرح دارن، یه طرح کارآفرینی که من باید باش موافقت کنم.
که تو هم نمی کنی.
راستش بستگی داره.
بستگی به چی داره؟
منافع، منافع شخصی من. میدونی بانو، روزگار به من یاد داده که اگه میخوام واسه دیگران سودی داشته باشم، اول باید خودم رو سر پا نگه دارم، زندگی کنم و اجازه بدم دیگران هم زندگی کنن. اصلی که مدت هاست توی دنیا جاشو به قانون جنگل داده. من اگه زمین خونه باغ رو به یه ملاک دیگه بفروشم، فقط میتونم از ارزش حالاش استفاده ببرم. اما اگه اونو در اختیار شهرداری قرار بدم، مثلا برای 10 یا 20 سال، هم از سودش عایدی دارم، هم میتونم به ارزش اون اضافه کنم، به علاوه این که کلی از مردم بیکار و جوون بندرم خوشحال میکنم. اما افسوس که این وسط یه حلقه گم شده وجود داره که نمیذاره من این کار انجام بدم.
حلقه گم شده؟
بله.
خب اون چیه؟
تو.
من؟ من چی کارم پسر جون؟ یه سرایدار پیر که نشسته سر گلوگاه این خونه، اونم واسه این که به مسئولیتش درست عمل کنه، نه به خاطر این که خدای نکرده احساس حق میکنه. واسه رخساره لبگور یه کفجا با 4000 متر چه فرق و توفیری داره؟ اون روزم بهت گفتم این خونه باق صاحب داره، صاحبشم تویی، خواستی میفروشی، خواستی میسازی، خواستی هم خراب میکنی. منم درستی بی ولد و اولاد بودم، اما تو هر وجب این بندر شمالی کلی دوست و آشنا دارم.
اگه بهت بگم که برای من مادری و عطر خانواده رو میدی باورت نمیشه، ولی بهت میگم که آدم منفعت طلبی هستم تا باورت بشه که نمیذارم آب تو دلت تکون بخوره. اینو میگم که به غرورت احترام بذارم و بدونی که اجازه کل این خونه باغ فقط و فقط به دست خودته، همیشه بوده. نواسه اینکه دلم برات میسوزه، نمیخوام گوشه کوچیکی از محبتاتو جبران کنم، نه 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 اصلا، فقط واسه اینکه بهت احتیاج دارم. بعد اون سال تجربه غربت و دوری به امنیت چادر نماز پرگلت، به غذاهای خوش عطر و بوی شمال و حس بودن با مادر احتیاج دارم. خب یه معامله پرسود
چقدر شبیه بچه گیاد شدی.
شد واسه اینه که روزگار نذاشت تو بچگی بمونم.
پسرم تو همیشه با بقیه بچه ها فرق داشتی.
بالاخره بعد از 3 ماه تلاش پیگیر و شبانه روزی تونستیم اولین مجتمع فرهنگی رفاهی بنده رو باز اول به ثمر برسونیم. عالیه مگه نه؟
کلی از جوونا سرگرم کسب و کار میشن، به این میگن یه کار خداپسندانه.
و من اولین فروشگاه مواد غذایی رو افتتاح میکنم. اینم اجاره نامه اولین قرارداد مجتمع. ببینید
باش ناصر، کمی صبر میکنم.
باز که فیلت یاد هندوستون کرد احترام. نگران نباش، من خودم بهش زنگ میزنم که بیاد. رستوران که بدون ناظر کیفی
نه. بله.
با دستور غذاهایی که احترام خانم و رخسار بانو دادن و البته نظارت ناصر خان، فکر میکنم باید مراقب انگشتای مشتری ها باشیم.
انشالله بچه های شما هم بیان.
آمده بله شاید.
بله مادر جون، چرا همه این ساختمونا آریه‌ای به نظر میرسن؟
رخسار بانو، این خاصیت مجتمع های پیش ساخته است. البته گیم شاه پسر شما بین تجار جرمن آشنا نداشت، حالا حالا باز اینجا عمل بنا رفت آمد میکرد.
من که از اینجور ساختمونا اصلا خوشم.
سرعت ساختشون عالیه، یعنی اگه پولشو داشته باشی میتونی یه هفته یه شهر بسازی.
من یکی به همون خونه های خشت و گلی خودمون بهتر میکردم. اینا باشه واسه شما جمعه.
حالا شما این فاز رو افتتاح بکن، فازای بعدی رو میدیم براتون خشت و گلی بسازم.
یه حرفی، منم میستم روی ایوون خونه و هی به کارمندات دستور میدم. لقابتون
برم.
وقتی اینجا افتتاح شد، رفت آمد مردم از بالای اون کوره را تا ساحل خودش کلی جذب توریست میکنه.
از جناب شهردار
جانم،
نگفتی طرح اون پل خوشریخت از کی بوده؟ تو برنامه‌ی من خبری از اون پل نبود.
با اجازه بزرگترا، این پل که برگرفته از جاده سازی آثار گذشته است، طرح و اجرای شهرداری و هدیه من به مجتمع. البته دلیل اصلیشم دلبستگی رخسار بانو به اون کوره را بود که میل نداشت مورد استفاده ی همگانی قرار بگیره. ممنونم.
بابا این تلفن اسمش روشه، تلفن همراه. آخه چرا با خودت نمیاریش؟ نفسم گرفت.
با من کار دارن آقا طبیب.
بسارته امید از ژنو زنگ میزنه.
امید؟
آره دیگه.
ببخشید. الو
بفرمایید.
الو
که گفتیم وقتی ریشه محکم باشه شاخه ها یکی یکی چهونه میزنن.
اونجا رو رخصاره بانو نگاه کن چه بال بالی داره میزنه.
بچه این خاک هر جا که بره بازم بچه این خاکه. وای ببین چطور داره سوخ میکنه.
شایدونه میگه همچی بزنم پس این کلش دیگه واسه ما افه روشن فکری نیاد. نگاه کن این بچه شوق بچگانه داره.
اذیتش نکن مادر، اون داره خودش دوباره پیدا میکنه.
بگو
باورتون میشه امید میخواد با خواهرش بیاد ایران، میخوان از محل قرارداد پدرش دیدن کنه. چه عالی میگم، پس اولین توریست ها اومدن.
ترام چرا خوشگل زده؟ زودود باش بساط اسپند رو علم کن که میخوام مثل وزیر وزرا نوار پیچی کنم.
چشمم رخ سرشون
خدا یا بله خدایشون ایشالا زنده باشی.
این مسئله تهاجم به سفارت آمریکا که در واقع گفتن لانه جاسوسی، همینجور هم بود، لانه جاسوسی بود. آمریکایی ها در اظهاراتشون، در تبلیغاتشون، در مصاحبهشون، در مصاحبه که با خود من کردن در سفر نیویورک زمان ریاست جمهوری، این حادثه رو سرآغاز چالش میان ملت ایران و آمریکا معرفی میکنن. میگن علت این که آمریکایی ها در مقابل ملت ایران ایستادن حرکتی بود که شما در سفارت انجام دادید، یعنی حمله کردید به سفارت ما، بین ما اختلاف به وجود آمد، دعوا شد، دشمنی شد. دروغ میگن، این نیست مسئله. آغاز چالش بین ملت ایران و آمریکا 28 مرداد سال 32. چرا شما یک دولت ملی را که با انتخاب مردم سر کار آمده بود کودتا کردید، سرنگون کردید؟ نفت رو که از چنگ انگلیس ها در آورده بود دادید به یک کنسرسیومی، توش انگلیس بود، آمریکا بود، چند تا دولت دیگه بودن، یعنی از چاله در آمد افتاد تو چاه. این دعوای ما با آمریکایی‌ها شروعش از اون روزه.
سیزده آبان، تجلی استکبار ستیزی ملت مقاوم و استوار ایران اسلامی. 13 آبان، روز شکست بیمنی پوشالی استکبار جهانی. 13 آبان، مشت محکم دانشجویان مسلمان پیرو خط امام بر دهان آمریکای جنایتکار. 13 آبان، روز بزرگ مرگ بر آمریکا. اجتماع خانوادگی ملت بزرگ ایران، دانش آموزان و دانشجویان، این پیشگامان گام دوم انقلاب با شعار 13 آبان، حماسه ایستادگی، مقاومت و استکبار ستیزی در محکومیت جنایات آمریکا. جمعه 13 آبان در سراسر کشور به سوگ میادگاه های نماز جمعه، تهران، ساعت 9:30 صبح مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا و سپس راه پیمایی به سمت دانشگاه تهران میعادگاه نماز جمعه. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
صدایی برای بهتر زیستن.
تنها صداست که میماند. رادیو
نمایش
موج اف ام ردیفه 107 ممیز
0.5 مگاهرتز. اگر علاقه‌مند به شنیدن نمایش‌های رادیویی هستید